در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه دوستان، به همه عزیزان، به همه خواهران و برادران، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. اگر زائر اربعین هستید زیارتون پیشاپیش مقبول و انشالله ما رو هم دعا بکنید. اونایی که برگشتن زیارتشون قبول. ما یه اتفاقی رو میخواییم رقم بزنیم در ایام اربعین که حالا دیگه خیلی هاتون باهاش آشنا هستید و اون هم کمک به زوار اربعین، خاصه زائر اولی ها، کمک به مواکب. اگر شما هم میخواید در این طرف با ما همراه بشید با توجه به اینکه دیگه در آستانه اربعین امام حسین هستیم، میتونید عدد 40 رو یادتون بمونه، 40 به 20303 پیامک بکنید یا به کانال ما در ایتا مراجعه بکنید و امیدوارم در کنار هم با همدلی با مهر مثل گذشته بتونیم اتفاق بزرگی رو رقم بزنیم، مخصوصا اونایی که نمیتونن برن یا اونایی که دارن میرن به شکرانه زیارتشون بیان همراه بشن و خداوند انشالله به همه تون خیر عنایت بکنه. خیلی خوشحالیم که این چهارشنبه هم در کنار هم قرار این دقایق و لحظات رو سپری بکنیم و با افتخار و با احترام در محضر عزیز دلمون حاجی نظافت. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
بزرگوارید، انشالله خدا حفظتون بکنه. ما داریم قصه های کربلا رو مرور میکنیم و نکاتی که شاید به سادگی سالها از کنارشون رد شدیم رو روش دقیق میشیم و آموزه های مکتب سید الشهدا رو در این هفته های اخیر با بیان شیوا و لطیف جای نظافت مرور میکنیم. امروز هم حتما خیلی ها مثل من منتظر و مترصد هستن که نکات شما رو بشنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون در ایام پیاده روی اربعین هستیم، اولا خب این پیاده روی اربعین از معجزات مکتب حسینی است و معجزه‌ای که زینب کبرا سلام الله علیها خبر دادن که یزید خبر ما محو نمی‌شود،
نخواهد شد.
به امام سجادم اینجوری دلداری دادن که اینجا علمی برپا خواهد شد و همه عشاق میان اینجا. این پیاده روی اربعین اتفاق بزرگ و عظیمی است و اینجوری به نظر میاد که یکی از زمینه های مهم ظهور مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و چقدر خوبه که از این فرصت استفاده بهینه کنیم، هم برای شرکت. این توجه به زائر اولیا خیلی مهمه. واقعا زیارت امام حسین علیه السلام به ویژه در قالب این مدل پیاده روی اربعین یک بستر ناب تربیتی است. اگر حساب شده باشد، هر کس بیاد فیضی میبره، اگر حساب شده باشه که قطعا اتفاقات خیلی بهتری رقم میخوره. من مکرر بعضی ها دیدم خانواده ها نگران فرزندانشون، هم گفتم شما رفتید بچه‌تون رو بفرستید با یه گروه خوب.
بله
با یه گروه خوب.
اصلا جو نوجوانا وقتی میرن اربعین زندگیشون به دو بخش تقسیم میشه، یعنی برمیگردن یه آدم دیگه ای برمیگردن، احساس میکنی چند سال بزرگتر شدن، اصلا زندگیشون قبل اربعین و بعد اربعین تقسیم میشه و این اصلا چیز کمی نیست واقعا.
خیلی یعنی یک ظرفیت خیلی سازنده و عجیب هست. حالا میخوام این ابعاد این درس های پیاده روی اربعین رو عرض بکنم که به نظر من مهمترین درسش درس ریاضت. ریاضت یعنی ورزش دادن روح، یعنی ممارست، یعنی مجاهدت، یعنی درگیر شدن با نفس اماره. ما دو بعد داریم دیگه، یه بعد حیوانی داریم، یه بعد ملکوتی داریم، یه بعد عقلانی داریم. این بعد حیوانی ما اسمش گذاشته شده نفس اماره.
بله.
امارتون
به سو.
به سو. اگه در برابرش کوتاه بیایم غلبه میکنه. و اصلا یزیدی ها کیاین؟ کسانی که این نفس اماره بر اونها غلبه کرده. در کشاکش بین نفس و عقل در یک بستر تربیتی قرار نگرفتن و نیومدن جانب عقل رو بگیرن. گفتن با نفستون بجنگید. اون جنگ با نفس یک تعبیرش تعبیر ریاضت. نفس رو باید ریاضت داد. ریاضت اهمیتش در همینه که کمک میکنه که این نفس اماره بر عقل غلبه نکنه، چون عقل و شهوت با هم درگیر هستن.
که تو بتونی مالک نفست بشی.
آفرین. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید که انسان برتر یا فرشته؟ آقا فرمودن اگر شهوت بر عقل غلبه کنه از حیوان پستره، اصلا با فرشته قابل مقایسه نیست. اما اگر عقل بر شهوت غلبه کند اون وقتی که از فرشته میشود برتر. خب این به این راحتی نیست. چرا به این راحتی نیست؟ برای اینکه ما وقتی به دنیا میایم نفس امارمون بعد حیوانیمون زندهه. نکته دقیقی دارم میگم. هر کس که به دنیا میاد بعد حیوانی او شکوفا شده و زنده و روز به روز هم شکوفاتر میشود. اما بعد انسانیش چی؟ بعد عقلانیش چی؟ او خوابه. الهوا یقظان و العقل نائم. هوا و هوس بیدار، عقل خواب. اگر انسان ها در بستر تربیتی قرار نگیرن و اون عقلشون زنده نشود و بهشون یاد ندن که چگونه عقل رو باید غالب و حاکم کرد بر نفس، این زنده بودن هوا و هوس همینجور باقی میماند. و به تعبیر امیرالمومنین داستان اینجوری میشه: از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. شکلش مثل انسانه اما باطنش مثل حیوانه. شما الان این مستکبران رو ببینید، نتانیاهو رو ببینید، باند جنایتکار، باند تبهکار، ولی قیافه ها اوتو کشیده مرتب، اینجوری میشه.
بله.
بنابراین ما از راه پیمایی اربعین از یک منظر تربیتی نگاه کنیم،
یک مدرسه انسان سازی، مکتب آدم شدن.
چون الان توی شهرها سخت شده کار تربیتی، ما نیاز داریم به یک بسترهایی که آدم ها تو اون بستر زنده بشون، آتشی در دلشون روشن بشود، حالا ادامش تو شهر خودشون باشه، یه جرقه‌ای زده بشود. به همین راحتی آدم ها نمیچشن، باید در فضای مناسب تربیتی قرار بگیرن.
یه جوری حالا این نکته که شما گفتید نمیدونم الان به ذهنم رسید: استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. به نظرم یه بخشش همین جازه و مغناطیس کربلاست.
احسن.
که بری بهت حیات بده، حیات تایگه بده،
اونجا در بستر مناسب قرار میگیره.
بله.
در حقیقت جنگ چجوری بود؟ آیا بچه های ساخته شده رفتن جنگ؟ شهدا از اول ساخته شده
نه.
بودن؟ یا توی جنگ ساخته
خیلی
شدن؟
خیلی هاشون اونجا ساخته شدن.
ساخته شدن. حتی اونه هم که ساخته بودن تو جنگ ساخته تر شدن.
بله.
درسته؟
به کمال رسیدن.
بله. شکوفا شدن اونجا. و خیلی هم آدم های خیلی معمولی بودن. حتی چه بسا تو محله خودشون مثلا ناهنجاری هم داشتن. یعنی تو اون شرایط قرار گرفتن، زنده شدن. همچنان که هر حیات مادی در یک بستر مناسبی اون تولد اتفاق میفته، حیات معنوی هم اینجوریه. بنابراین از دید ریاضت نگاه کنیم. خب اگر ریاضت نباشه، کسالت ها، تنبلی ها، رفاه طلبی ها مانع میشه که انسان بتواند در مسیر یاری ولی خدا حرکت بکنه. یعنی فرض بفرمایید حالا ما آمدیم تو سپاه امام زمان هم قرار گرفتیم، در سپاه امیرالمومنین هم قرار گرفتیم، اگر خودسازی نکرده باشیم به ویژه در جوانی، بعد انسان نمیتونه یاری کنه. مولا امیرالمومنین رو چقدر اذیت کردن؟ این خطبه 27 نهج البلاغه رو نگاه کنید. حضرت فرمود فیا عجبن عجبا، ای شگفتا شگفتا، والله یمیت القلب و یجلب الهم، دل را میمیراند، قصه رو جمع جلب میکنه که اونا در باطل خودشون اونقدر محکم هست، شما توی حق خودتون قصاصتی. بعد فرمود من به شما میگم بیاین برین جبهه. وقتی زمستانه میگین حالا هوا که خیلی سرده، بذار یکم هوا گرمتر بشه. تابستان میگم بیان بریم جبهه، میگن حالا هوا که خیلی گرمه، بذار یکم هوا خنک‌تر بشه. فرمود شمایی که از سرما و گرما فرار میکنید، از شمشیر بیشتر فرار خواهید کرد. ببینید، به ادعا و به آرزو نیست، با آرزوی معنوی صرف کار پیش نمیره. در نامه 31 نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن آرزو سرمایه آدم احمقه، تکیهگاه آدم احمقه. یعنی آرزو نباید تکیهگاه باشه. آرزوی معنوی خوبه، ولی باید براش برنامه داشت، برای تحقق اون آرزو. برنامه نداشته باشیم نمیشه. حالا شما سالها اشک بریزید بگید یا لیتنی کنتو معک، یا این شرایط پیش نمیاد، یا پیش بیاد خرابکاری میکنه انسان. چرا خدای متعال فرمود فرار کردن از جبهه حرامه، پوش کردن به دشمن حرامه، با او به غضب مغضوب خدا میشن؟
بله،
برای که همچین چیزایی پیش میاد. بنابراین برای اینکه ما تو اون اگر در شرایط یاری امام زمان قرار گرفتیم، خرابکاری نکنیم، رسوا نشویم، این به این پیاده روی اربعین به دید یک برنامه خودسازی نگاه کنیم. اگر میخواییم یک نسل مهدوی و زمین ساز ظهور داشته باشیم، با برنامه‌های بهتر، و من گفتم بهترین پولی که میشه خرج کرد در این ایام، پول خرج کنیم جوانا رو بفرستیم کربلا. حالا الحمدلله میگن ظاهر اولی ها، ولی من گاهی گفتم آقا با یه دفعه کربلا رفتن کسی مهدوی نمیشه که، اون جرقه‌شو زدیم.
بله.
سال بعد باید تکرار بشه. هر نوجوانی رو ما سعی کنیم با هزینه مجانی یا هزینه کمی این سفر رو بره تا یه ادامه پیدا کنه.
و این در واقع یه سرمایه گذاریه برای آیندهشون، برای زندگیشون،
همینطوری،
و حتی برای آخرتشون.
و گاهی دیدم بعضی از سیاستمدارا گاهی مثلا گفتن به ما چه ربطی داره پول خرج کنیم برای کربلا؟ متوجه نمیشه پول برای اربعین خرج نکنن، بعد باید برای زندانها پول خرج کنن.
بله.
بعد برای خسارتایی که ناشی از طلاق و ناهنجاری‌ها و خودکشی‌ها و گرفتاری‌هایی که داریم، پول برای اربعین خرج نکنیم، بعد نتیجه پولای شما میشه پدیده فرار مغزها.
و همینجا جا من یه خواهشی بکنم، قطعا به نظرم درخواست شما و جامعه متدینین ما هم هست، مسئولین هر چقدر میتونن باید تسهیل بکنن سفر اربعین رو، چه تو پرواز، چه تو مرز، چه تو امکانات. یعنی به نظرم هر کسی هر کاری از دستش برمیاد باید برای سفر اربعین انجام
بده. الحمدلله اقدامات میشه، ولی نیاز زیاده.
زیاده.
به ویژه این نکته‌ای که من میخوام بگم، یعنی حالا اون امکانات و اینها، ولی اینکه ما گروه‌های نوجوان رو همراه با راهبر تربیتی،
بله، یعنی یه پیوست فرهنگی داشته باشه،
همراه با یک مربی تربیتی بفرستیم. الحمدلله ما هم هر سال خودمون این توفیق رو داریم. دوستان مدرسه ما تشکیلات دارن برای نوجوان‌ها، و بخش زیادی از این نوجوانا رو به خودشون
میدن، هدفمند، با برنامه ریزی،
و زیر رو میشن اینها انصافا. و چقدر خوبه تو این جهت سرمایه گذاری کنیم. و من گفتم اگر کسی میخواهد برای همیشه اگر مرد باز هم از طرف او سلام بر ابی عبدالله باشد باید حسینی تربیت کنه. مگه ما نمیگیم علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت؟ خب ما بقیت یعنی من تصمیم میگیرم تا زنده هستم به امام حسین سلام بدم و تو این مسیر باشم.
و بقیه اللیل و النهار
اون معناش چیه؟ تا شب و روز باقیه. خب ما که نمیمونیم تا شب و روز باقیه، ما میریم، ما دورمون محدوده، گروه دیگه باز میان، گروه های دیگه میان. اگر ما نسل حسینی تربیت بکنیم، اونا که میگن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، ما در ثواب اونها شریکی
شریکی.
و گاهی من دیدم مثلا بعضی از خانواده ها میگن خدا ما بچه نداده، میگن بچه های دیگران تربیت کن.
اون میشه باقیات الصالحات.
میشه باقیات الصالحات. اتفاقا بچه خودش آدم تربیت بکنه یک ثوابی داره، بچه های دیگران چه بسا ثوابش بیشتره، چون سخت‌تره. چون غریزه پدری که نیست. بعد اون اینجا از سرمایه گذاری کنیم. اون مربی که میخواد هر سال همراه اینا بیاد، اگر معیشتی نداره خب باید او را حمایت بکنیم. او باید خالصاً لوجه الله بیاد همراه اینها. الان تو هر محله جوانای پیدا میشن مخلصانه خودشون رو وقف کردن برای جوانای مردم. خب اون زندگی نداره، اونم باید ازدواج کنه، اونم باید شغلی داشته باشه. خب باید بزرگترها از او مربی حمایت کنن، خانواده ها حمایت بکنن. ما یکی از اشکالاتمونه که تو مسائل تربیتی به تکلیف دیگران توجه میکنیم، به تکلیف خودمون توجه نمیکنیم. تکلیف اون اینه که مجاهده کنه، اعتماد کنه، بگه خدا برای منم مقدر خواهد کرد، گره باز خواهد کرد. خب تکلیف من چیه به عنوان بزرگتر که از او حمایت کنم؟ خدای متعال فرمود بعضیا در سنگر تربیت گیر کردن، نمیتونن برن دنبال معاششون. اون کسی که فقر مادی داره به خاطر که تو سنگره، دیگران خدا فرمود کمکشون کنن. آیه چیه؟ فرمود که للفقرا، یک جا تو قرآن خدا فقیر رو ستایش کرده، الذین احصروا فی سبیل الله، فقرایی هستن که در راه خدا گیر کردن. یعنی چون توی محله فعال تربیتی است، نمیتونه بره دنبال درآمد، اعتکاف برگزار میکنه، بچه ها رو اربعین میبره، بچه ها رو اردو میبره. این احسر رو در حصر فی سبیل الله هست. لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمود نمیتونن مسافرت برن تجارت کنن پول در بیارن. بزرگترها فرمود به فکر اینا باشن. بعد فرمود ویژگی اینها اینه که یحسبهم الجاهل و اغنیا، مردم نادان به اینا که نگاه میکنن میگن چقدر پول دارن، چرا فکر میکنن اینا پول دارن؟ برای که اینا مؤدبه با آداب اسلامی هن، گله نمی کنن. مشکل مالیشون رو به دیگران نمیگن. وقتی میگی چطور هستی، حالت چطوره، میگه الحمدلله عالی. یه فکر میکنه این چقدر وضعش خوبه، و با خودش میگه من ماهی 30 میلیون دارم، گله میکنم، غر میزنم، این غر نمیزنه پس وضعش خوبه. پس من اینو میخوام بگم، چه مسئولین، چه خیران، فکر نکنن کمک کردن به اربعین فقط بحث اون قضا و اینا هست. به این جنبه که با یک راهبر تربیتی
اصلا چه بسا جا این مهمتر از اونا هست.
مهمتره. بله. این مهمتر هست. و الا امام زمانم بیان خیلی همون رفوزه میشیم. این آیه رو نگاه کنید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض، خدای متعال میفرماید شما رو چه شده؟ میگن برین جبهه، سنگین چسبیدین به زمین. ارزیتون بل حیات دنیا من الاخره، راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت؟ امیرالمومنین همین آیه رو که خوندن یه جمله اضافه کردن، فرمود و به ذل من العزه خلفا، راضی شدید به ذلت به جای عزت. اگر بخواد این اتفاق نیفته باید جوونا رو بسازیم و شرایط خودسازی رو فراهم کنیم. حالا ببینید امیرالمومنین چی میفرماید در مورد ریاضت. فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا، این نفسم رو ورزش میدم، بهش و باش ور میرم، البته ریاضت شرعی به وسیله تقوا. چرا؟ لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا در روز خوف اکبر این روز قیامت امنیت داشته باشه، اونجا دیگه نگران نباشه، اونجا دیگه دلهوره نداشته باشه. این خاصیت ریاضت شرعی است. و تثبت علا جوان بالمزلق، تو لغزشگاه هایم نلغزه. ببینید چرا میگن ریاضت با تقوا؟ چون دو نوع ریاضت داریم، ریاضت غیر شرعی داریم، ریاضت شرعی داریم. مرتضای هندی ریاضت غیر شرعی دارن، به یه قدرت‌هایی هم میرسن.
بله.
جای تعجب بله. نداره، هممون هم اطلاع داریم. این نشان حقانیت نیست. چرا؟ چون اون مزدش خدا میده تو این دنیا. او دوست داشت که نامش ثبت بشه، دوست داشت همه بهش نگاه کنن، محتاج نگاه دیگران بود. حالا یه کسی ناهنجاری داره، یه کسی هم از این کارا میکنه، هدفش هدف پستیه. این نشان حقانیت نیست، ریاضت شرعی هدفه. ریاضت شرعی خوبه،
اون جهاد با نفس،
چون هدف عبودیته، اینکه میخواد بنده خدا باشد، نه اینکه یک مبارزه با نفس بکنه در قالب یک هوسرانی. اون مرتضی هندی اینجوریه دیگه.
این مبارزه با نفس، مبارزه با نفس اماره، اگر منتهی شد به این که تو به نفس مطمئن رسیدی،
اون خوبه.
اون خوبه.
اگر منتهی شد به این که بنده خدا بودی،
بله،
یار ولی بودی، این خوب هست. خب حالا حضرت دو تا خاصیت برای ریاضت فرمودن. یکی این که لتعتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا روز قیامت امنیت داشته باشه. این خاصیت ریاضته که روز قیامت شهدا خاطر جمعن، نگران نیستن. اولیای خدا دیگه نگران نیستن. دوم فرمود تثبت علی جوانب المزلق، تو این دنیا لغزشگاهای پیش میاد، برای اینکه انسان قدرت داشته باشه نلغزه، باید راهپیمایی 40 و امثال اینجور ریاضت‌ها رو داشته باشه تا ارادش قوی بشه، تا ترمزش نبره. ما نمیتونیم گناه رو از جامعه حذف کنیم، روز به روزم داره گناه آزادتر میشه. میتونیم الان جلوی ماهواره ها رو بگیریم؟ میتونیم جلوی تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی رو بگیریم؟ میشه؟
نمیشه.
حتی اگه من مخالف کار ندارم فیلتر بکنن فیلتر نکنن، موافق اینترنت ملی هستم، حالا هر کارم بکنن، نمیتونن بچه ها گناه رو نمیتونن به دست بیارن؟
چرا؟
دوست شکن نیست، دوست بد نیست.
اصلا تجربه این سالها هم نشون داده
روز به روز
ممکنه توی مقطعی محدود بشه،
نمیشه،
ولی نهایتا تو چند سال آینده قصه فرق میکنه.
علتش چیه؟ علتش این که خب شیطان هست. شما هر کاری بکنین، خدای متعال به شیطان مهلت داده است. به
سنت خداست.
بله، به شیطان قدرت داده، به شیطان نیرو داده. شیطان الان داره از خدا انرژی میگیره، نیرو میگیره، روزی میگیره. ما که نمیتونیم طرح خدا رو به هم بزنیم. تازه شیطان هم نباشه، نفس اماره هست. نفس رو چیکارش کنیم؟ پس بهترین راه اینه که آدم‌ها رو در یک بستر انتخاب، یک و بستر شکوفایی استعدادهای معنوی قرار بدیم. بنابراین اراده ها رو باید قوی کرد. امیرالمومنین میگه برای اینکه من تو لغزشگاه ها کم نیارم. اینکه در روایت داریم از صراط و صراطان، این صراط مستقیمی که میگیم، فرمود این دوتایه، یکی در دنیا، یکی هم در آخرت. در آخرت یه پلی روی جهنم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. در دنیا صراط چیه؟ صراط عبودیته. چه کسی نمی لغزد در اون صراط؟ کسی که تو دنیا نلغزه. چه کار کنیم نلغزیم؟ چطور یک ماشین اگه بخواد نلغزه، میگن آه ترمزاش باید لنتاش ساییده نباشه، درسته؟
بله بله.
ترمزا میبره دیگه، و ترمزای معنوی رو قوی کرد. این به راه پیمایی معنوی از این جهت نگاه کنیم. یه جای دیگه امیرالمومنین باز تو نامه 45 فرمود لعروزن نفسی، دوباره حضرت فرمود نفسم رو ریاضت میدم. چه جور ریاضتی؟ تهش و معها الالقرص، فرمود آنچنان نفسم رو ادب میکنم که اگر نان خالی گیرم اومد، نفس من شاد باشد. شادی با نان خالی.
الله.
اگر خورش گیرم اومد به نام به خورش، خورش نمک به جای هر خورشی، نفس من راضی باشه. یعنی اینا میگن انسان میتونه به این درجه از تربیت برسه. اینا نتیجه ریاضته که به درد شادی دنیاوی هم میخوره. و حالا عزیزانی که اومدن این راهپیمایی 40، اونا میدونن در دل این سختی ها چقدر لذت.
بله دقیقاً،
چقدر شادیه.
میری سختی میکشی، کیفم میکنی،
کیفم میکنی. واقعا تشنه تشنه میرسن به یک ایستگاهی که داره آب میده، او آب میشه گوارا. میرسن به یه جایی که یک باد خنکی هست، لذتی که اونها از این باد خنک میبرن، اونایی که یک سره زیر کولر هستن از این باد خنک دیگه لذت نمیبرن، چون باد خنک برای اونها عادی شده. مهم اینه که ما انتظارمون از دنیا بالا نبریم. کسی که میره راهپیمایی اربعین با انتظار نمیره، خودش آماده سختی‌ها میکنه.
بله.
بعد که یک موهبت مادی میاد، خب لذیذم میشه دیگه. امیرالمومنین فرمودن، بعدم فرمود ولعدن مغلتی، نفسمو چنین ریاضت میدم، اشک چشممو رها میکنم، میشود مثل چشمه‌ای که آبش خوش شد و اشک‌ها سرازیر شد. یعنی امیرالمومنین میگه به اون ریاضتم اکتفا نمی کنم، بلکه عشق هم می ریزم، که باز خود این عشق در دلش لذت هاست. ولی البته کسی به دنبال این لذت نباید باشه، ولی خود به خود اگر خدا کسی روزی عشق کرد، اون لذت رو هم روزیش کرده. در روایت داریم خدا تو نهج البلاغه است، خدا رحمت کند اون کسی را که شهوتش را کنترل کند و هوای نفسش را قلع و قمع کند. یعنی بعضی ها به درجه میرسن که نفسشون میمیره، دیگه راحت میشن. میتتن نفسو، با همین اتفاقات، با همین لج کردنهای با نفس اماره. خب البته الحمدلله این یک راهپیمایی اربعین یه مدلیه که آسیب هم نداره. چرا؟
آسیب از چه لحاظ؟
حالا عرض میکنم، اگر شما مثلا بچه ها رو بردارید ببرید توی کویر، آسیب داره، این آمادگی ندارن. ولی اینجا هر 500 متری یک کیلومتری یک فضای استراحت هست، یعنی نوجوانانه است، ریا هم آمیخته است، ان مع الاسره
یسرا،
این مخلوطه.
اینجا تشنه شدی یه ذره دووم میاری جلوتر، آب خنک بهت میدن جلوتر، شربت بهت میدن. بله.
ولی اون ریاضت هایی که یک سره سختیه، اونا مخربه، اونا خطرناکه.
یه جاهای جا میزنی،
جا میزنی دیگه، کلن از دین بیزار میشه. بله. اینجا به نظرم شرایطش مخلوطه، یعنی به اصطلاح لذت و سختی و اینا با هم دیگه آمیخته هست. فرمود خدا رحمت کند کسی رو که سمع حکمن فوعا و دعی الی رشاد فدنا کابر هوا، می جنگه با هوای نفسش، و کذب مناه. و خود امیرالمومنین الگوی این هستن. امام حسن و مجتبی در روایت داریم که سفرهای متعددی پیاده رفتن حج، اسبشون هم دستشون گرفتن. یعنی کسی نگه من که پیاده میرم چون ماشین ندارم، چون اسب ندارم، چون مرکب ندارم، نه، عمدن اسبشون دستشون گرفتن که فکر نکنن از شرف خدمت شما این از سر ناچاری و ناداریه، این یک روشه،
میتونم ولی پیاده میرم. آره. قراره که پیاده برم.
خدا رحمت کنه شهید مرحوم ابو ترابی رو
رحمت الله.
اینا جز کسایی بودن که بعد از جنگ این پیاده روی رو باب کردن. و همینجا بگم اگر کسی سنت خوبی رو میذاره، نتیجهش اینه. بزرگانی که ده ها سال قبل یه جمعیت محدودی بودن، راهپیمایی اربعین رو باب کردن، الان
یه جاهای دوزدکی یواشکی
با سختی.
بله.
بعد اونا الان تو این ثواب شریکن ها. این یک نمونه هست که فرمود من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها. اگر یک عده در غربت یک کاری رو شروع کنن، ناامید نباشن، خدا بخواهد این کار چنان اوج میگیره که طرف تصورش رو نمیکنه. ولذا فرمود بنیان کار خیر رو بذارید، دیگه خدا رشدش میده، کار برای خدا رشد میکنه. هر کس بنیان کار خیر رو بذاره، نسل‌های بعد که بیان عمل بکنن، اونا از این عالم رفتن، اینا تو ثواب اون شریک هستن. امام حسن و مجتبی اولین بنیانگذار این پیاده روی ها بودن و در حقیقت به ما خط دادن. و البته در دوره های یک عده اومدن احیا کردن همین راهپیمایی اربعین رو. بعضی از بزرگان شما اشاره کردین در دوران غربت با سختی ها احیا کردن، بعد از انقلاب یک عده احیا کردن و ما مدیون خونه.
ما که رفته بودیم، ما جا تو طریق موقع پیاده روی میگفتن که اصلا از این مواکب که خبری نبود، کسی جرئت نمیکرد میزبان زائر امام حسین باشه. یه علامتی، یه نشونی خونه ها گذاشته بودن، اینایی که میخواستن برن پیاده روی تو شب مثلا یه چراغی یه شمعی این نشانشون بود، یعنی این خونه از شما پذیرایی میکنه. حالا الان ببین چه خبر قیامتیه برای خودش اربعین.
بر این نشان میده که شما کار خیر رو شروع کن، بقیه
با همون چراغ کوچولو با همون یه شعله شمع
خدا رشدش میده.
بله
خدا رشدش میده. در رابطه با تقویت اراده، چون میدونید الان جنگ اراده هاست، جنگ اراده هاست. اراده، خدا اراده رو به انسان داده است، اراده رو باید تقویت کرد. با تنبلی اراده تقویت
مثل اینایی که مثلا بدنسازی کار میکنه.
آفه ببینید، با زحمت اراده. اون که بدنسازی کار میکنه اول یک شوری یک عشقی میاد، بعدم تمرین میکنه، ارادهش روز به روز قوی تر
میشه. قهرمان پرورش اندام
مثلا، و یا مثلا صخر نبرد.
حالا ما باید بگیم قهرمان مثلا پرورش اراده.
بله، اراده به در دنیا هم میخوره دیگه، فرقی نمیکنه. کسی که ارادش قویه همین جوریه.
بله.
دنیا هم آباد میشه. حالا در رابطه با تقویت اراده یک عبارتی توی نهج البلاغه داریم. امیرالمومنین تو اون نامه فرمود من از دنیای شما اکتفا کردم به دو قرص نان و دو تا لباس کهنه، شما هم عرضه ندارید، از شما انتظار ندارم.
مثل من باشی.
آره، یعنی در این حد تحمل سختی از شما انتظار نیست. اراده امیرالمومنین خیلی قوی است.
صلوات الله.
بعد از دست فرمود گویا میبینم یک نفری داره ایراد میگیره. ایرادش چیه؟ خلاصه میخواد بگه علی نعوذ بالله دروغ میگه، میگه نون خالی میخورم. اگر غذای علی چنین است، این دیگه از کجا این انرژی رو میاره که بجنگه؟ چون جنگی رو نمیتونن انکار کنن. فقط قعد به ضعف و انقتال الاقران، دیگه اونقدر ضعیف میشه که نمیتونه بجنگه. حضرت یک جواب دادن. جواب چیه؟ فرمود الا و ان الشجره البريه اصل بودن.
این سر و رمزشه.
درخت بیابانی چوبش محکم تره. درخت هایی که در سرزمین های حاصل خیز رشد میکنه پوستش نازکتره. درخت های بیابانی رو فرمود آتش میدن، حرارتش بیشتر، دیرتر هم خاموش میشه. یعنی من وقتی در این با این روش زندگی میکنم اراده قوی میشه، مقاومت زیاد میشه، فایده بیشتر میشه. سه تا فایده: مقاومت زیاد، بهره‌وری بالا، بیشتر مفیدم. و این مسیر پیاده روی اربعین اینچنین هست که خود به خود مقدمات اون مقاومت و اراده قوی رو ایجاد میکنه. بنابراین پیاده روی در هوای گرم، توی چادرها استراحت، توی شرایط سخت، اینا میشه سازنده. حالا اگر ما میخوایم یک نسلی مقاوم، نسلی حسینی داشته باشیم، باید ناز پرورده تربیت نکنیم. عافیت طلبان امام حسین رو تنها گذاشتن. پیاده روی تمرین صبر بر بلاها و سختی ها و مقاومت هست. حالا نکته ای که میخوام بگم این حرکت دست جمعی است. اولا اسلام دوست داره که کارها رو دست جمعی انجام بدیم، یعنی اول اصالت به اجتماع میدهد، بعد اگر نشد تنهایی.
یعنی این با هم بودن خودش کلی برکت داره.
تعاونوا علی البر و التقوی، فرمود به هم کمک کنید، سر گناه به هم کمک نکنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. الان ما داریم نماز میخونیم، نماز فرادا، بازم نباید بگیم ایاک اعبدو،
ایاک نعبدو،
یعنی به جمع توجه میکنه. ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. فرادا میخونی بگو ما را هدایت کن. السلام علینا، نه السلام علیه، سلام بر من نه، سلام بر ما. حرکت جمعی خیلی برکت داره، خیلی اثر داره. و چقدر خوبه که ما فرزندانمون رو جمعگرا بار بیاریم.
بله.
جمع حق، با دوستای خوب، با جمع حق. بعد آرام آرام وقتی روش کرد میتواند خلوت رو هم تحمل کنه، ولی باید از جمع شروع کرد. چون در جمع آدم ها، جمع یک روحی دارد، اون روح به بچه ها انرژی میده. اول هم توقع اخلاص نباید داشته باشیم، یعنی از یک نوجوان نباید بگیم آه کار رو خالص خالص، نه نه نه، قدم به قدم. این همین که با دوستا میان به
همین جمعه که سازندگی داره.
آفرین. کم کم رشد میکنن.
بله.
کم کم بزرگتر میشه، کم کم میفهمه عجب نیت سطح پایینی داشت. ولی در ابتدا باید با جمع باشن. و همراه مربی باشن. این خیلی مهمه، همراه مربی بودن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من پشت سر، چون پیامبر امیرالمومنین تربیت کردن از هم کودکی، فرمود من پشت سر پیامبر راه میرفتم، پامو جای پای اون میگذاشتم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر روز یه دونه از اخلاقشو برجسته میکرد، میگفت علی این کارو بکن. مربی اگه باشه عیب این متربی رو در میابه، برای رفع عیبش برنامه‌ریزی میکنه. مربی اگر همراهش باشه، خود مربی الگوست و دعوت عملی میکند. من این طلبه هامون که همراه با این نوجوانا همراه میشن، گفتم که شما وقتی که مثلا میرسین به یک ایسکای میخواین شربت بخورید، تا میای شربت بخوری میبینی اون دانش آموزه است، تو بگیر. این که میبینه دیرتر این شربت رو میخوری برای او سازنده است. این که میبینه تو دیرتر میخوابی، پتوی بهتر رو به او میدی، جای خنک رو به او میدی، این میشه سازنده. این همون دعوت عملی است. همراه راهبر تربیتی باشن و بهترین تربیت، تربیت در میدانه.
حالا من نکته ای رو بگم و اونم این که حالا این نکات درسته که منظور و مقصود حاجای نظافت سفر اربعینه، ولی میشه تعمیمش تو کل زندگی.
همیشه الگو باشیم. تو مسجد محله هم
همینطور، تو مدرسه همینطوره، تو اردوهامون همینطوره.
منتها توی سفر اربعین چون طولانیه، فراز و فرود زیاد داره، بستر الگوی عملی بودن خیلی فراهمه،
نمودش بیشتره.
ببینید تربیت خوب مشاهده‌ای باشد. البته نباید نفی کنیم منبر را،
هیئت رو.
اون منبر به تنهایی کفایت نمیکنه. اخیراً دیدم یه آقای بزرگوار یه پستی گذاشته بودن که مثلا میخواستم بگن آقا این زیست مؤمنانه چقدر اثر داره، نفع شده بود منبر. نه، منبر خیلی اثر داره، ترکیب خوبه. الان همینا که راه پیمایی اربعین میرن، بعد میشینن یه جا شب پای صحبت این نفرم مینشینن، یا خودشون با هم دیگه یک مذاکره ای میکنن. این ترکیب بسیار سازنده و خوب هست. تربیت اگه در میدان باشه خیلی اثر داره. در قرآن داریم که میدونید خدای متعال به حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام وحی کرد که باید بری شاگردی کنی با تمام عظمتت، معلمش هم باید خودت پیدا کنی. که حضرت موسی بار سفر بستن
همراه خضر برسن،
تا برسن به خضر. وقتی رسیدن چیکار کردن؟ به حضرت خضر فرمود هل اتبعک، دنبالت را بیفتم؟ الا ان تعلمن مما علمت رشدا، تا در خلال این دنبال تو را افتادن به من یاد بدهی. نمیگه الان برای من سخنرانی کن، میگه در میدان
زندگی کنم،
زندگی کنم، چیزی یاد بگیرم.
پیامبر اولوالعزم خدا،
پیامبر اولوالعزم چقدر اثر داره و چقدر خوبه. اگر یک روحانی ساخته شده ای رو کسی میشناسه، از او تقاضا کنه همراه بچه هاش، همراه نوجوانا سفر بیاد. اون خیلی الگوی زیبا و قشنگی است که آدم ها بچشن، از مشاهده کنن. در روایت داریم من نسب نفسه للناس اماما، اگر کسی خودش رو راهبر تربیتی قرار میده، اول به خودش یاد بده قبل از اینکه به دیگران یاد بده، و تربیتش با روش باشد، یعنی باید آدم ها مشاهده کنن. من بارها این جمله رو گفتم، تا کسی با چشم سر خوبی ها را مشاهده نکند، چشم دلش بینا
نخواهد شد.
ما وقتی به دنیا میام چشم دلمون کوره، باید چشم دل بینا بشود. باید چجوری بینا می شود؟ با چشم سر باید خوبی ها را مشاهده کنیم. خب این راهپیمایی اربعین یه تربیت مشاهده‌ای رو رقم می زنه و پیام رأفت و رحمت برای کل بشریته. یعنی ولقد کرمنا بنی آدم رو مشاهده می کنیم. از برادران اهل سنت هستن، از مسیحی ها هستن، از شیعه گروه های گوناگون، این رأفت و رحمت، این که همه آدم ها کرامت دارن، همه محترمن، از همه پذیرایی میکنن. در حقیقت یه آرمان شهر مهدوی رو برای 10 روز میشه چشید، میشه دید،
تجلی عصر ظهور،
که آرزوی اون روز رو داشته باشیم، آرزوی اون روزگار رو داشته باشیم که هرچی میگردن دنبال گرسنه پیدا نمی کنن، هرچی میگردن دنبال فقیر پیدا نمی کنن، همه خاطر جمعن، همه نگران رزقشون نیستن. یعنی راهپیمایی اربعین رو میبینیم، حواسمون بکنه ظهور را، بگیم اللهم عجل ولیک الفرج. آدم ها توی راهپیمایی اربعین لذت میبرن که برین سر سفرهشون بنشینی،
التماست میکنن،
التماس میکنن. و یک نکته هم بگم، و اون این که در روایت داریم کاری نکنید که ما اهل بیت رو سرزنش کنن. من از شما سوال میکنم، چرا مستکبران عالم که سلطه رسانه ای دارن، چرا مستکبران عالم قمر رو نشون میدن، راهپیمای اربعین رو نشون نمیدن؟
نمیدن.
چرا؟ بله. چون این دعوت به اسلام میکنه، این فطرت ها رو بیدار میکنه، این شیرینی اسلام رو میچشاند. اون اتفاقا ولو با نیت خوب کسی غمه بزند، دیگران رو میرماند، کمک میکنه به پروژه اسلام حراسی و شیعه حراسی. اتفاقات خوبی، درسهای خوبی در دل راهپیمایی اربعین اتفاق میفته که ما باید، این یه نوع مهندسی فرهنگیه دیگه، در حقیقت یک نوع نرمافزار خوبیه که تولید شده، باید از این نرمافزار استفاده بهینه کرد.
ایشالله که قسمتمون بشه در جوار شما، ایشالله در طریق نجف کربلا همراه دوستان و عزیزانمون. خیلی ها قطعا عازم شدن و خیلی ها عزم سفر دارن، بار سفر رو بستن. حتما برای همه جامونده های تعبیری ها جای میرباقری وقتی میفرمودن، میگفتن که شاید راجع به مثلا سفر اربعینه که واژه جامونده مثل یک مثل قضای واجبات، جامونده رو برای اربعین استفاده، انقدر که مهمه. جاماندگان از اربعین سید و شهدا خودشون یه شأن و شخصیتی دارن و یک آدابی، که بالاخره اینم نکته مهمیه. انشالله که جامونده ها رو دوستانی که مشرف میشن دعا بکنن، چند قدم به نیابت از همه جامونده ها سلام سید و شهدا، و انشالله که زیارتشون مقبول باشه. آجای نظافت، خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خدا انشالله خیرتون بده. دوستانی که میخوان همراه بشن، کمک بکنن به این امر بسیار عظیم با نکته های فراوان تربیتی که امروز جای نظافت فرمودن، عدد 40 رو به 20303 پیامک بکنن. نحوه مشارکت براشون خواهد آمد، هم به مواکب میتونید کمک بکنید، هم به زائر اولی ها، خاصه نوجوان ها، که امیدوارم در زیارتشون همه ماها سهیم و شریک باشیم و مشمول دعای خیرشون. صفحه 167 رو دوستانم تلاوت میکنن، آیات 138 تا 143 سوره مبارکه اعراف. به اتفاق بشنویم. با احترام بعد از تلاوت آیات انشالله همراه شما هستیم و در کنار شما. ثواب تلاوت رو هم هدیه بکنیم به روح بلند همه پدر مادرهایی که سالهای قبل بودند و امسال نیستند، ولی ما رو با محبت حسین پروروندن و بزرگ کردن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که زیر سایه قرآن و زیر پرچم پرمهر سید الشهدا همگی عاقبت به خیر بشیم. گفت کل الخیر فی باب الحسین و امیدوارم که ما هم جزء همین دسته باشیم و مشمول شفاعت حضرت سید الشهدا انشالله و زیارتشون. آجای نظافت 2-3 دقیقه فرصت داریم حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم به یک جنبندی برسیم و انشالله خداحافظی کنیم.
از کنم در این پیاده روی 40 درس های فراوانی و فواید فراوانی هست. اولا می تواند مظهر اشد و علال کفار و رحمه و بینهم باشد. یعنی وقتی به همدیگه محبت می کنن میشه سلم المسالمکم رحمه و بینهم. وقتی که نفرتشون رو از مستکبران از اسرائیل نشان میدن اون میشه اشد و علال کفار و این خیلی خوبه که دوتاییش با هم
به هر بلمن ها ربک آره.
مظهر خدمت بی منت یوت امونت تام علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نوت امکم لوجه الله لا نرید منکم جزاءن
ولا شکورا.
فرصتی برای حسینی شدن فرمود عود نفسک التصبر علی المکروه به زورم شده خودتو نفستو صبور کن بر حقایق. ترکیب دیگه هم شور داره هم شعور داره هم ریاضت داره هم شکوه داره هم عظمت دارد و یک مانور قدرت هم هست. ما باید دشمن رو بترسانیم و این اربعین یه مانور قدرت هم هست
خیلی عظیم. اربعین
جمعیت عظیم این همه عاشق این همه طرفدار برکات فراوانی دارد که حالا ما نمونه هایش رو احصا کردیم. امیدوارم که روز به روز این چراغ پر نورتر و پر فروزتر باشه و همه بتونیم استفاده بکنیم انشاءالله. محمد آل محمد زنده باشیم پشت سر امام زمان در همین مسیر نماز بخونیم.
الهی آمین انشاءالله.
و دور از ذهن نیست همه باید امیدوار باشیم هم امیدوار باشیم هم آماده
و این قدم هامون رو انشاءالله به نیت فرج حضرت حجت صاحب عصر و زمان برداریم. خیلی سپاسگزارم ازتون روز خوبی بود مثل همیشه در محضر شما فردا انشاءالله به حضور جای عاملی خدمتون خواهیم رسید. به شما سلام خواهیم کرد از مخاطبان خوب شبکه افق، از شنونده های خوب رادیو معارف. خیلی خیلی ممنون، متشکرم، التافشون به ما میرسه. انشاءالله که ما رو دعا بکنید و ما هم انشاءالله دعاگوتون هستیم. شما دعا بفرمایید و انشاءالله همه آمین.
خدای به حق محمد و آل محمد این قدم ها رو زمین ساز ظهور مولامون قرار بده.
الهی آمین.
عزیزانی که کمک کردن تا این اتفاق بیفته، معمولا خیلی وقتا دیده نمیشن، خدمات اونها رو، زحمات اونها رو به کرمت قبول بفرما.
الهی آمین.
زوار عزیز رو به سلامت به اوطانشون برگردان.
الهی آمین.
با نابودی اسرائیل، با نجات مردم غزه، قلب مولامون امام زمان رو خوشنود بفرما.
الهی آمین.
حوائج التماس دعاگویان رو هم برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم و متشکرم. گرچه دنیا چنین پرآشوب است، در کنار تو جای ما خوب است. گوشه کشتی حسینیم و گوشه چشم ناخدا را شکر. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم
حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي بن
حسين
حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 حسين